ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. تاجیکستان سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. هوای تهران برای همه گروه های سنی ناسالم است. و دو نفر در ترکیه به دلیل احتمال انجام حملات تروریستی در شب سال نو بازداشت شدند. وزارت خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار کرد. دلیل احضار حجت الله فقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، شرکت محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران بوده است. گزارش این خبر را از پروانه وحید منش می‌شنویم.
مقامات وزارت خارجه تاجیکستان میگویند در مراسم کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در تهران برگزار شد، رئیس یک حزب افراطگرا و به گفته این وزارت تروریستی دعوت بوده که با رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای نیز گفتگوی کوتاهی داشته است. وزارت خارجه تاجیکستان از وجود تصاویر محی‌الدین کبیری در کنار رهبر ایران در این مراسم اظهار تأسف کرده و در یادداشت اعتراضی که به سفیر ایران در شهر دوشنبه ابلاغ شده اعلام کرده است. این فرد برخلاف قانون اساسی کشور تاجیکستان در صدد کودتا علیه دولت بوده و دارای پرونده جنایی نیز هست. در یادداشت رسمی وزارت خارجه تاجیکستان هشدار داده شده است این گونه اقدامات به روابط حسنه ایران و تاجیکستان صدمه می‌زند. خورشید همدم، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، در شهر دوشنبه تاجیکستان درباره آقای محی‌الدین کبیری و اتهاماتی که متوجه اوست به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، محی‌الدین کبیری رهبری 51 ساله حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان هست که مقامات تاجیکستان با خصوص دادستانی تاجیکستان و بعداً دادگاه عالی تاجیکستان ایشان را با دست داشتن در آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده، معروف به حاجی حلیم، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان متهم می‌دانند. و همینطور دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر حزب نهضت را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در تاجیکستان ممنوع کرد. همزمان مقامات تاجیکستان از طریق اینترپال پلیس بین المللی محی‌الدین کبیری را در جستجوی بین المللی قرار داد.
در حالی که وزارت خارجه تاجیکستان مراتب اعتراض خود را به سفارت ایران در شهر دوشنبه ابلاغ کرده است، تا کنون ایران هیچ پاسخی به اعتراض این کشور نداده است. خورشید همدم:
و نوبه خود جانب ایران و عموماً سفارت ایران در دوشنبه تا حال در ارتباط با واکنشی مقامات تاجیکستان، بخصوص وزارت خارجه تاجیکستان، هیچ واکنش نشر نکردند. ما تلاش کردیم تا از جانب سفارت ایران در دوشنبه نظر اونها را پرسیم، واکنش اونها را، اما میگویند اونها در تعطیل هستند و با این دلیل تا حال هیچ اظهارات در رابطه با این عمل کرد نشده است.
آنطور که خبرنگار رادیو اروپای آزاد میگوید، رهبران گروه‌های اسلامی تاجیکستان که از سوی ایران به کنفرانس وحدت اسلامی دعوت شده بودند، پس از اطلاع از حضور محی‌الدین کبیری در این همایش به حضور او اعتراض کردند و دولت مطبوع خود را در جریان این مسئله قرار دادند. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دولت تاجیکستان، درباره حضور محی‌الدین کبیری و رویکرد دولت تاجیکستان به این مسئله به رادیو اروپای آزاد میگوید:
این انتخاب خود ایران است. اگر میخواهد که با تروریست‌ها همکاری کند، این کار انتخاب ماست. اگر میخواهد که با تاجیکستان همکاری کند، پس در مقابل تروریسم باید قرار گیرد. تمام. ایران باید انتخاب کند، یا با تروریسم باشد یا با تاجیکستان.
حزب نهضت اسلامی نیروی اصلی مخالفان در جنگ داخلی و از طرفداران محوری مذاکرات صلح به سرپرستی سازمان ملل متحد در تاجیکستان بود. برخی از سازمان‌های حقوق بشری گفتند ممنوعیت حزب نهضت اسلامی به معنای لغو توافقات صلح سال 1997 است که به جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان پایان داد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. همونطور که در خبر هم متوجه شدید، وزارت خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار کرد. دلیل احضار سفیر ایران در تاجیکستان شرکت محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران بود است.
این صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با چند خبر دیگر. میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید. این میزان 3 برابر بیش از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کیفیت هوای روز چهارشنبه به تهران برای همه گروه های سنی ناسالم است. او همچنین گفت منطقه سوهانک با میانگین شاخص کیفی 238 آلوده ترین منطقه تهران است. بیش از 2 هفته است که آلودگی هوای تهران وارد وضعیت ناسالم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تهران در حال گذراندن آلوده ترین روزهایش در 3 سال اخیر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از اتخاذ تصمیمات فوری و کوتاه مدت در هیئت دولت برای رفع آلودگی هوا خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نمیتوان در کوتاه مدت به طور کامل آلودگی هوا را برطرف کرد گفت دولت برای رفع آلودگی هوا تصمیمات فوری و کوتاه مدت گرفته است که به گفته او همه دستگاه های زیربط باید اجرای جدی آن را مورد توجه قرار دهند. رئیس جمهوری ایران از لزوم انجام اقداماتی مانند نظارت بر بلند مرتبه سازی در برخی مناطق شهری، نظارت بر خودروهایی که آلوده کنندگی بیشتری دارند، محدود کردن تردد موتورسیکلت ها و درخواست از مردم برای کاهش دمای وسایل گرمایشی در منازلشان به عنوان تصمیم های مطرح شده در جلسه هیئت دولت نام برد. او همچنین گفت دولت تصمیم گرفته است که برای تقویت وسایل حمل و نقل عمومی کمک بیشتری انجام دهد. و پلیس ترکیه 2 نفر را در آنکارا پایتخت این کشور به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی و طراحی حملات تروریستی بازداشت کرد. دفتر دادستانی ترکیه گفته است که این 2 نفر در حال برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در شب سال نو در میدان اصلی شهر آنکارا بودند. گفته شده است که پلیس از محل اقامت این افراد تجهیزات ساخت بمب و کمربندهای انفجاری کشف کرده است. افراد بازداشت شده تبعی ترکیه هستند و مدتی پیش از سوریه وارد این کشور شده بودند. اما در این قسمت تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم بشنویم. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور در ارتباط با وضعیت هوای تهران که این روزها گفته میشه که هوای تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالمه، شما هم میتونید تجربیات و مشاهدات خودتون رو از هوای این روزهای پایتخت و یا دیگر شهرهای بزرگ که با چنین مشکلی روبرو هستند با ما و دیگر شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. با هم بشنویم تعدادی از این پیام ها رو که آماده است.
آقای روحانی، شما که میفرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟
افراقه بین ادیان اتهامی بیش نیست چه برای آمریکا به وجود اومده، بلکه آمریکا به دنبال صلح بین فرقه ها و ادیان میانه و روابط خوب بین مردم جهان میباشد.
امروز یه مطلبی تو اینترنت خوندم واسه هم واقعا جالب بود، میخواستم از روابط عمومی سپاه آقای جزایری بپرسم. شما گفتی با تمام دنیا در حال جنگ و همین امروز هم آقای ابوبکر بغدادی رئیس سازمان تروریستی داعش گفتن که ما با همه دنیا میجنگیم. شما دو تا سازمان فکر کنم ایدهاتون نظراتون خیلی شبیه به هم هست. من میخواستم به آقای جزایری بگم که شما با مردم ایران هم سال 88 جنگیدید و مطمئن باشید مردم ایران جواب این کاراتون رو یه روزی خواهند داد. آقای جزایری، مردم ایران دیگه با شما نیستن، دیگه زمان جنگ نیست، دیگه دستتون رو خوندن. واقعا امیدوارم که به مردم ایران بپیوندید نه به یه قشر خیلی خاص کوچیک، چون این شرایط عوض شدنی هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید در برای مسائل مختلف روز و همچنین آنچه که از رادیو فردا میشنوید. به اسرائیل سری بزنیم، جایی که اولمرت، مردی که از سال 1993 میلادی تا 2003 میلادی شهردار بیت المقدس و از سال 2006 میلادی تا سال 2009 میلادی نخست وزیر اسرائیل بود، بالاخره روز سه‌شنبه در دادگاه عالی اسرائیل به 18 ماه زندان به اتهام رشوه‌خواری محکوم شد. دادگاه بدوی در خرداد ماه آقای اولمرت 70 ساله رو به 6 سال زندان محکوم کرده بود. از جمله اتهام‌های آقای اولمرت گرفتن رشوه برای صدور مجوز ساخت مجتمعی بزرگ در بیت المقدس است. اهود اولمرت از 15 ماه فوریه کمتر از 2 ماه دیگر دوران حبس خود را آغاز خواهد کرد. الهی روانشاد در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو رو جویا شده.
امروز آقای اولمرت تبدیل شد به اولین نخست وزیری در تاریخ کشور اسرائیل که به زندان خواهد رفت به خاطر جرم فساد و احتمالش هم وجود داره که این 18 ماه افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون یک اتهام دیگه هم هستش علیه ایشون برای دریافت رشوه وقتی که ایشون شهردار شهر اورشلیم بودن. اگر تجدید نظری که آقای اولمرت درخواست کرده قبول نشه، به زمان حبس ایشون به احتمال زیاد اضافه خواهد شد.
آقای جاودانفر، وکیل اهود اولمرت پیشتر گفته که حکم علیه یک مرد بیگناه صادر خواهد شد. خود آقای اولمرت هم بارها تکرار کرده که نه پولی گرفته و نه پولی به کسی پرداخت کرده، یعنی نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته. این در حالیه که دادگاه میگه که برادر و نزدیکانش پولهایی دریافت کردند.
آقای اهود اولمرت خب نگران آبروش هستش، نگران میراثش هست، نمیخواد بره زندان. آقای اهود اولمرت نمیخواد کسی فکر بکنه که ایشون کسی که در قبل به اسرائیل خدمت کرده بود به عنوان یک سیاستمدار، الان در تاریخ و در میراث اسرائیل به عنوان کسی که از کشور خودش دزدیده به او ذکر بشه. داره سعی میکنه که اسم خودش رو پاک بکنه و بگه که بیگناه بوده، ولی شواهد بسیار زیادی علیه ایشون شهادت دادن. سکرتر ارشد ایشون که سالهای سال با ایشون کار میکرده تبدیل شد به یک شواهد علیه آقای اهود اولمرت و تمام تلاش آقای اهود اولمرت برای جلوه دادن خودش به عنوان یک انسان بیگناه تا الان قبول نشده. بس اشاره بکنم که دیوان عالی اسرائیل و سیستم قضایی اسرائیل کاملا مستقل از دولت هست و این که الان ایشون بعد از اینکه اول محکوم شدن و بعد از اینکه آقای اهود اولمرت تقاضای تجدید نظر کرد و حتی بعد از اون هنوز ایشون رو 18 ماه محکوم کردن به حبس، نشون میده که شواهد و مدارک علیه دیدگاه آقای اولمرت هست.
آقای جاودانفر، واکنش سیاستمداران و همچنین شهروندان اسرائیلی به محکومیت اهود اولمرت چه بوده؟
مردم اسرائیل و کسایی که من باشون صحبت کردم امروز دیدگاهشون هستش که آقای اهود اولمرت اتفاقا باعث بیشتر از 18 ماه حبس میشدند، ولی خب تا یه حدی هم مردم اسرائیل میشه گفتش که باعث راضی باشن و راضی هستن که سیستم قضایی اسرائیل نشون داره که همه در برابر قانون برابر هستن و حتی کسی که نخست وزیر اسرائیل بوده هم الان محکوم شده و به زندان خواهد رفت. و به نظر من اگر الان در دولت اسرائیل سیاستمدار فاسدی هستش که داره راه آقای اولمرت رو دنبال میکنه و ما نمیدونیم، به نظر من تحولات امروز یک اخطار بسیار جدی برای اونها خواهد بود که اگر اونها هم درگیر بشن و کارهای فسادشون رو ما از اونها مطلع بشیم، اونها هم همون مسیری رو دنبال خواهند کرد به زندان که آقای اهود اولمرت از روز 15 فوریه در زندان اسرائیل شروع خواهد کرد.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل. همونطوری که در گفتگو هم متوجه شدید، اهود اولمرت مردی که از سال 1993 تا 2003 شهردار بیت المقدس بود و از سال 2006 تا 2009 نخست وزیر اسرائیل، بالاخره روز سه‌شنبه در دادگاه عالی این کشور به 18 ماه زندان به اتهام رشوه‌خواری محکوم شد. اما بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com پیگیری کنید. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن کنید.